غرور آفرین رو بعد از حصر آبادان تو ذهنم تداعی میشه و شکست حصر آبادان که به لطف خدا به فرمان امام و با رشادت رزمندگان عزیز اسلام انجام شد و یکی از دوستان بسیار عزیز خود من تو اون عملیات توفیق پیدا کرد شهید بشه. شهید اسمش هم دوست دارم بیارم، شهید محمد زهرابی که از همرزمان شهید باقری، همین باقری افشوردی که از بزرگترین حالا مسئولین عملیات های ما بودن در زمان جنگ، ایشون همرزم ایشون هم بودن. ما هم قرار بود تو عملیات همراه ایشون باشیم، توفیق نشد، ولی خب کلن این آهنگ و این صدای پرحسوال اون لحظات ناب پیروزی رو خب به خوبی تداعی میکنه و خیلی غرور آفرینه.
بازم یه قطعه دیگه بشنویم.
انا لله و انا الیه راجعون.
هفته بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام
روح امام عزیز شد. من خب این دیگه یک روز بسیار تلخ از خوب پاشدیم میارد و این صدا رو شنیدیم و خیلی خیلی اندوهناک شدیم، خیلی دلمون گرفت. فکر میکردیم دیگه خیلی سختی پیش رومان خواهد بود، خیلی اصلا واقعا ترسیمش خیلی مشکله. ما فقط همون لحظه با صدای بلند فریاد میزدیم و تو خونه گریه میکردیم و من بی اختیار پاشدم را افتادم اومدم سمت تهران. اصلا نفهمیدم که چجوری اومدم، چون تا شب که بعد هم جنازه حضرت ما آوردن تو مصلا و بعدش هم تا صبح کنار این پیکر مطهر صبح کردیم. صبح هم که همه این جمعیت عظیم واقعا عظیم از مصلای تهران تا بهشت زهرا به کسی خسته می شد. خیلی روز عجیبی بود و خدا رو شکر خیلی زود این تلخی بزرگ به یک بشارت بزرگ تبدیل شد و اون انتخاب جانشین به حق و شایسته حضرت امام.
خدا حفظ کنه رهبر معظم انقلاب رو. و آخرین قطعه رو هم بشنویم.
الهی الهی اجرلی من علیم غضبکم و عظیم سخطک.
وای چقدر لذت بخش شنیدنش
واقعا. اصلا حزن و حال هوای دعا کردن به آدم مستولی میشه دیگه، یعنی نیازی نیست اصلا دیگه با خدا خودت بخواید یه چیزی دیگه بگی، احساس میکنی تمام به تمامه دلت متوجه حضرت حق میشه و همه چی رو ایشون داره برات میگه با صداش، با این آهنگ پر از سوز و گدازش اصلا تو رو میکشونه به اون جایی که باید بری.
آره. خب بریم سراغ یه بخش دیگه از گفتگومون استاد ملک شاهی. امیدوارم خدا به شما سلامتی بده، طول عمر بده، سالیان سال سایتون بالا سر جامعه قرآنی و خانواده باشه. اما شما توی وصیت نامتون مهمترین چیزی که می نویسید چیه؟
سخت است. سخت و مهمیه. حالا من تو زمان جنگ وصیت نامه نوشتم، ولی الان هم یادم نیست اون موقع چی نوشتم. ولی فکر میکنم که بهترین چیز اینه که از همه اونایی که منو دوست دارن بخوام که برام خیلی دعا کنن، اونجا خوش عاقبت باشم.
به نظر شما یه آدم خوشبخت مهمترین سرمایه‌اش چیه؟
به نظر من سلامتی و تکیه به خدای بزرگ.
خودتون رو با این تعریف آدم خوشبختی میدونید؟
خیلی دوست دارم هر دوی این نعمت رو داشته باشم. البته یه خورده به خاطر حالا نمیدونم ریا میشه یه مجروریتی که داشتم بخشید مشکلاتی من از حیث جسمی دارم، ولی اون بخش دومم که دوست دارم تکیه واقعی به خدا باشه، اینو همیشه میخوام، ولی فکر میکنم که هنوز به اون اوج این قضیه نسبت به این که با تمام وجود به خدا تکیه کنم به اون نقطه اوج نرسیدم، ولی تو این مسیر خدا رو شکر هستم و همیشه اینو از خدا میخوام.
دلتون میخواد جای کسی باشید توی زندگی؟ مثلا یه کسی رو تو زندگی الگو قرار داده باشید، دلتون میخواست توی زندگی جای اون آدمه میبودید؟
آره، خیلی ها تو زندگی من آمدن و رفتن. من دوست داشتم برخی از اون ویژگی ها رو داشته باشم. نمیدونم چرا الان مثلا یاد استاد علامی افتادم. ایشون رحمت، من خیلی با ایشون مأنوس بودم و ایشون هر وقت می اومدن تو جمع ما معمولا یک انسان مذکری بودن و آدم خودش رو جمع جور میکرد. این روحیه به نظر من خیلی مهمه که کسی باشه که دیگران وقتی منش هم یاد خدا بیفتن، هم این که مواظب باشن دیگه گناه نکنن. این خیلی روحیه خوبیه. من همیشه دوست داشتم یه همچون ویژگی رو تو وجودم داشته باشم.
شده یه کاری تو زندگی انجام بدید بعد پشیمون بشید؟ یه جا داوری برید یه کاری انجام بدید بگید کاش این کار انجام نمیدادم؟
حالا کاش اسم داوری رو نمیوردین، ولی خیلی کارا بوده که من بعدش پشیمون شدم. بله، خیلی پیش اومده برام.
تو بین سفرهایی که رفتید کدوم سفر براتون تکرار بشه یا نه جایی نرفتید ولی دلتون می‌خواست که برید؟
من سفرهای مختلفی که رفتم خیلیاش برام شیرین بوده، خیلیاش هم نه، مثلا حالا یا اونجا مشکلات پیش اومده. ولی سفری که من به کانادا داشتم اونجا عجیب بود، توفیقی شد ما مثلا تو مونترال با تعداد زیادی از جوانهای سنین مثلا خلوش مثلا 18 تا 22 سال 17 سال 16 سال ما با اینا مأنوس شدیم و خیلی ایام خوشی داشتیم. خیلی اونا اظهار لطف میکردن و من خیلی تلاش کردم که با اینکه سنم از اونا خب فاصلش تقریبا شاید 10-15 سال بود، ولی خیلی صمیمانه باشون را اومدیم، خیلی علاقمند شدن. برخیشون بعد سالها اومدن ایران به من سر زدن. سعی کردم که تلاش کنم که به عنوان یک چهره قرآنی واقعا اونی که تداعی میشه از یک قاری قرآن اونو عملا نشان بدم و خیلی روابط گرم و صمیمانه‌ای با این عزیزان داشتیم. اون ایام به من خیلی خوش گذشت چون احساس میکردم که اینا رو به سمت قرآن سوق دادم به لطف خدا. تا خدا رو شکر.
به نظر شما علاقتون به قرآن علتش چیه؟ ریشش کجاست؟
من فکر میکنم واقعا لطف خدا، غیر از این نمیتونم براش. من فکرم یه دستی منو کشونده به این سمت، چون تو ایامی که حالا ما به سمت قرآن اومدیم و سنین ما تو زمان طاغوت و اینها به سمت سوهای دیگه هم میتونستیم کشیده بشیم. به هر حال ما خیلی در معرض آهنگ‌ها و موسیقی‌های متنوع و خیلی جذاب بودیم. نمیگم گوش نکردم، نشنیدم، نخوندم، ولی این جاذبه به قدری به لطف خدا زیاد بود که ما رو کشون به این سمت و الحمدلله جز لطف خدا چیز دیگه ای نمیتونم بگم که عنایت حضرت هم بوده.
بله. زود عصبانی میشید؟
نه، همیشه نه، ولی خب بعضی وقتا هم پیش اومده که زود عصبانی شدم.
عصبانی میشید چی کار میکنید؟
معمولا دیگه طرف مقابل میفهمه که من خیلی عصبانی شدم، ولی نوعا سعی کردم بروز ندم تا اونجایی که میتونم خودم رو کنترل کنم، ولی خب بعضی وقتا پیش اومده زود عصبانی شدم. منتها بلا فاصله یادم میاد که گفتن باید خورده خوب مدارا کنی، خودتو نگه داری اینا، و زودم بر میگردم.
خب یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم و بر میگردیم و میریم سراغ قسمت دیگر صمیمانه. صمیمانه امروز رو با حضور جناب استاد ملک شاهی دارید میشنوید. خب جناب استاد، بریم سراغ فضای تلاوت و قرائت و قرآن. بخواید بین تمام قاریانی که بالاخره بودند از قبل و الان هم هستند، ایرانی، خارجی، مصری، مدال طلا بدید به چه کسی میدید؟
حالا مدال طلا رو به خیلی ها میشه داد از قرآن بزرگ مصر. خیلی حقشونه مدال طلا داشته باشن، ولی من هرچه بالا و پایین میکنم میرم که این مدال رو باید بندم رو دوش حسن.
فرازی ازش بشنویم. خب اما بریم سراغ مدال نقره شما.
ببینید آقای سفری، این نکته که من گفتم، خب واقعا ما قرآن بزرگی تو مصریم. الان مثلا استاد مصطفی اسماعیل، عبدالفتاح، عبدالباسط، نمیدونم کامل یوسف الحتیمی، منشاوی، اینا کسانی که به نظر من همشون باید مدال طلا بگیرن. خب ولی وقتی من میام سراغ حسان، که حالا شاید از حیث مکتبم به هر حال یه جورایی یه ارتباطی با استاد مصطفی اسماعیل داره، به دلیل اون ویژگی های عجیب و غریب ایشونه و واقعا یک در تلاوت ایشون و صداشون در حد یک اعجازه، این به قول معروف میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. اینجوری حالا اگه گفتیم حسان طلا میگیره، اینجوری نیست که اون بزرگواره دیگه که
حالا نقره بدید اشکال نداره به بقیه.
آره ولی خب اگر میگم، حالا دیگه نمیشه گفت مثلا مصطفی اسماعیل پایین تر از حسانه، ولی خب من اگر بخوام مدال نقره بدم به عبدالفتاح شعشعی میدم. گرچه میگم که عبدالفتاح خودش الان این کسی که گوش میکنه، عزیزانی که حالا اهل فنن، شاید براشون سخت باشه که ما اول به حسان بدیم، ولی به نظر من حسان حقشه که طلا بگیره. ولی خب اگه بخوایم نقرم بدیم، من عبدالفتاح رو خیلی دوست دارم.
بشنویم یه فراز از عبدالفتاح شعشایی. خب و اما مدال برونز.
مدال برونز، مدال برونز رو به کی بدیم؟
دیگه شما بفرمایید.
مدال برونز رو بدیم به شهات.
شهات محمد انور.
بله شهات هم بالاخره شون خیلی حسان و دوست داشت، به خود من گفتش که حالا شاید خوردم خود ستایی باشه دون جمله، ولی ما یه بار پیش ایشون تلاوت کردیم، سال بعدش که ایشون برگشتن به من گفتش که من اونجا رفتم به حسان گفتم که یه نفر تو ایران از تو تقلید میکنه حتی در سرفه کردن. حتی این جمله شیخ شهادیم، حتی فلکو.
یه فرازی از شهات محمد انور هم بشنویم. من شنونده برنامه صمیمانه هستید و در خدمت جناب استاد ملک شاهی. کدوم ماه شمسی رو دوست دارید بیشتر؟
از ماه شمسی من فصل پاییز رو خیلی دوست دارم و حالا اگر بگم ماه همی فکر میکنم مثلا ماه مهر. مهر ماه خیلی برام شیرینه، لذت میبرم از اون حال هوا و اون رنگ خاص طبیعت.
و ماه قمری چطور؟
راستش من با ماه رجب خیلی حال میکنم، چون شروع یه تاریخ جدید، یه فصل جدید از زندگی آدم احساس میکنه که دیگه باید خودش رو جمع جور کنه. یه حس و حال و هوا و حس و حال خاصی داره. خیلی ماه رجب دوست.
یه فرد تأثیرگذار تو زندگیتون بخواید نام ببرید؟
من راستش یه رفیقی داشتیم که شهید شد ایشون. من همین الانم گاهی که میرم کنار برال مزار ایشون، واقعا به قصد گرفتن حاجت میرم. ایشون از یه خانواده بود که اصلا مذهبی نبودن، ولی یه طلبه عجیب غریب، اهل سوز و گداز و گریه و اینها، با اینکه از یه خانواده غیر مذهبی، یعنی خیلی اونا دغدغه مذهبی نداشتن، ولی ایشون عجیب آدم متحول و منقلبی بود. اصلا انگار زندگیش دچار تحول شده بود.
یه برگه سفید امضاست. بله. نام شما و امضای شما زیل اون هست. و قرار شما یه چیزی توش بنویسید که همه اون جمله رو به نام شما ببینند و تو ذهنشون باشه. چه جمله و چه پیامی انتخاب میکنید؟
می‌نویسم که دل نبندین.
صمیمانه رو چطور دیدید؟ گفتگومون و سوالمون و برنامه
کار قشنگیه، برنامه خوبیه. اینکه یه مقدار متفاوته سوالها، خیلی خوبه. حالا هوای متفاوتی رو فراهم کردین. دستتون درد.
سلامت بشید.
امیدوارم که انشالله هممون همینجوری که این شناسنامه رو خداوند با عنایت خودش به ما عنایت کرده، که هر کی ما رو میبینه فکر ما رو به عنوان یک چهره قرآنی میشناسه، این رو انشالله با اخلاص برای خودمون حفظ کنیم
انشالله
تا آخرین لحظه.
انشالله. خیلی ممنونم از جناب استاد ملک شاهی.
زنده باشید.
و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
در پی جست و جو نکنم، همچنان های و هو نکنم، غرق بود و نبود دلم به دیدن یک تک آسمان شاد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرن آزاد.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
الله ربی للهدى يهديني، الله ربی للهدى هو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو يصون يا تبيني وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقي قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
سفرة إفطار
در سفینة البحار آمده است در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان امام حسن مجتبی علیه السلام برای افطار پدر گرامی خیش علی ابن ابی طالب علیه السلام خوراکی از جگر کباب شده گوسفند و نان نرم فراهم کرد تا بر سفره افطار ایشان نهد، اما در این زمان بود که کسی بر در زد.
میتوانم علی بتواند شکم مرا سیر گرداند؟
آمدم
فقیر و گرستم، از لطف و کرم خود مرا سیر گردانید. سلام علیکم.
علیکم السلام.
قمبر نگو علی، من فقیر گرسته روزدار را بی نصیب از در خانه خود میراند که باورم نمی شود.
منتظر بمان تا باز کرد.
خدا خیرت دهد.
نوش جانه.
شما تشریف ببرید، من هم که خوردم میروم.
سرورم مقرر کرده منتظر بمانم تا اگر خواسته دیگری داشتی برآورده کنم.
پس دست کم تو هم لقمه‌ای بخور.
نوش جان، ترجیح میدم بر سفره بنشینم و افطار کنم.
آیا انقدر از این خوراک بر سفره دارید که به تو هم برسد؟
با نان و نمک هم که روزم را باز کنم کفایت میکنه.
چرا نان و نمک؟ یعنی علی از خوراکی که خود میخورد به غلامش نمیدهد؟
علی سهم خوراک خود را به تو داده، چه برسد به غلامش؟
مقصودت چیست؟
هیچ، بخور بخور.
یعنی چه که گفتی سهم خود را به من داده؟ یعنی برای خودش از این خوراک نمانده؟
گفتم که بخور.
به خدا تا نگویی دیگر لب بر این خوراک نمیزنم.
لا اله الا الله، بخور مرد بخور.
گفتم که نمیخورم نمیخورم. این طبق را بردار و ببر.
هر چرا بود علی برای تو فرستاد، گفت ترجیح میدهم با نان و نمک افطار کنم.
آخر چرا؟
گفت نمیخواهم فردای قیامت چنان که در قرآن آمده در نامه اعمالم بنویسند شما از طیبات و لذائذ در زندگی دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید.
این یعنی چه قنبر؟
یعنی این که علی نمیخواهد چون خودخواهان و مستکبران باشد. اکنون بخور که این خواست علی است، بخور.
آن روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند به آنان گفته می شود از طیبات و لذایذ در زندگی دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید، اما امروز عذاب ذلتبار به خاطر استکباری که در زمین به ناحق کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید جزای شما خواهد بود. سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 20.
و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
تهران است، رادیو قرآن.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتا بیا